Mikrofon.
Ein Magazin aus Marzahn für Marzahn.
مجلة Marzahn. منكم وإليكم.
أخبار de Marzahn de Marzahn لپاره.
نشریه از Marzahn و برای Marzahn.
Ärger mit dem Jobcenter oder Probleme in der Gemeinschaftsunterkunft. In solchen Situationen kann man sich ganz schön hilflos fühlen. Wo findet man Hilfe und welche Rechte hat man eigentlich?
مشکلی با مرکز کاریابی یا دردسرهای در هایمای پناهجویی دارید؟ در چنین موقعیتهایی آدم ممکن احساس ناتوانی و بیپناهی کنه. اما واقعا از کجا میشه کمک گرفت؟ آیا آدمها در این مورد حق حقوقی هم دارن؟
Wir sprechen heute über eine Einrichtung, die euch in solchen Situationen unterstützt. Und zwar ist das die Berliner Unabhängige Beschwerdestelle, kurz BUBS.
امروز درباره نهادی صحبت می‌کنیم که در چنین موقعیت‌های دشواری به همه کمک می‌کنه. نام این نهاد مستقل دفتر رسیدگی به شکایت در برلین با اسم اختصاری BUBS هستش.
Und damit herzlich willkommen zu Marzahn am Mikro. Ich bin Helena und mir gegenüber sitzt mein Kollege Mehran. Hallo Mehran.
Hallo Helena, wie geht's?
Gut, und dir?
Sehr gut, danke. خوش اومدید به برنامه مارسان میکروفون. من مهران هستم و همراه با هلینا همکارم این برنامه رو بر شما اجرا میکنم.
Für diese Folge war ich zu Besuch bei der Berliner Unabhängigen Beschwerdestelle. Die Beschwerdestelle wird von der Johanniter Unfallhilfe geleitet.
برای تهیه برنامه هلینا به مرکز مستقل رسیدگی به شکایت یا همون BUBS در برلین سری زده. این مرکز یا این دفتر توسط سازمان یوهانیتا برای کمک‌های اضطراری اداره میشه.
Ihr Büro ist in Neukölln in der Donaustraße 78. Die MitarbeiterInnen sind aber in ganz Berlin unterwegs. Und bevor wir ins Interview reinhören, eine Frage an dich, Mehran. Hast du schon mal von der Beschwerdestelle gehört?
Ja, ich habe davon gehört. Und am Ort, wo ich arbeite, sagen wir, die Flüchtlinge, die können so einfach zum BUBS gehen und dann beschweren sich.
Ah, sehr cool. Kennst du dich schon aus?
Ja, genau. خب هلینا میپرسه که هلینا توضیح میده که دفتر این مرکز BUBS در منطقه نویکلن در خیابان دوناو شماره 78 قرار داره و کارکنان هم در سراسر برلین فعال هستن. هلینا از من پرسید که یا اسم BUBS رو میشناسم، با این سازمان آشنایی دارم، که منم گفتم بله، در جایی که کار میکنم BUBS معروفه.
Und damit auch ihr wisst, was die Beschwerdestelle macht, habe ich mit der Leiterin Maike Kajulo-Pram gesprochen und mit einer Mitarbeiterin Serve Hajizade. Sie arbeitet als Lotsin für die Beschwerdestelle. Was das ist, erfahrt ihr jetzt im Interview.
در مرکز رسیدگی به شکایات یا همون BUBS هلینا با مدیر مرکز خانم مایک کایلو پرام گفتگو کرد. همچنین با یکی از کارکنان اونجا خانم سروه حاجی‌زاده که به عنوان راهنما در این مرکز کار میکنه صحبت کرد.
Mein Name ist Maike Kajulo-Pram.
Und mein Name ist auch Serve Hajizade.
Warum gibt es überhaupt eine unabhängige Beschwerdestelle?
خب هلینا میپرسه اصلا چرا یک مرکز مستقل رسیده به شکایت وجود داره؟ دلیل راه اندازی این مرکز چه بوده؟
Also die Geschichte der Beschwerdestelle, also der BUBS, ist tatsächlich eine schöne Geschichte von Empowerment. Da haben vor einigen Jahren einige geflüchtete Frauen in Berlin-Pankow hatten sich organisiert. Und es geht darum, dass sie Probleme, die sie in Unterkünften hatten, dass das an die Behörden getragen werden sollten.
تاریخچه مرکز رسیدگی به شکایات یعنی BUBS در واقع داستان زیبایی از توانمندسازی است. چند سال پیش گروهی از زنان پناهجو در منطقه پانکاو برلین گرد هم آمدند و سازماندهی شدند. هدف این بود که مشکلات آنها در هایم‌ها به اطلاع اداره‌ها و نهادهای مسئول رسانده شود.
Daraus ist ein Modellprojekt entstanden und wir sind dann das Folgeprojekt von diesem Modellprojekt gewesen. Und es geht eben darum, dass die Menschen sich über Schwierigkeiten, die sie entweder in den Unterkünften oder mit Berliner Behörden haben, damit die grundsätzlich die Situation verbessert werden kann.
بر اساس الگویی که شکل گرفت، طرح BUBS به وجود آمد. هدف اصلی هم این است که مردم بتوانند درباره مشکلاتشان در هایم ها و یا در اداره های برلین شکایت کنند تا وضعیت بهتر شود.
Ich finde auch, dass das ein sehr wichtiger Schritt in der Integration ist, weil sie da die Möglichkeit haben, den Rechtsstaat zu erfahren, dass sie feststellen, dass man in Deutschland eben Dinge kritisieren kann, sich beschweren kann, dass das ihr Recht ist.
من هم فکر میکنم این یک قدم بسیار مهم در فرایند ادغام است. چون در اینجا افراد این فرصت را دارند که نظام حقوقی را تجربه کنند و بفهمند که در آلمان میتوانند مسائل را نقد کنند و شکایت کنند و این حق آنهاست.
Über wen oder was kann ich mich denn bei Ihnen beschweren?
Helena میپرسه مردم از چه کسی و یا درباره چه چیزی میتونن شکایت کنن؟
Also es können Berliner Behörden sein. Also man kann sich nicht über das BAMF beschweren, weil das eine Bundesbehörde ist, sondern im Prinzip alle Berliner Behörden. Meistens haben jetzt die Geflüchteten nicht mit allen Berliner Behörden zu tun. Meistens sind es natürlich das Landesamt für Flüchtlinge, das LAF oder die Sozialämter, Jobcenter, solche Ämter.
میتوان از اداره‌های برلین شکایت کرد. اما نمیتوان از اداره بمف شکایت کرد چون آن یک نهاد فدرال است و در حوزه مسئولیت ما نیست. در اصل از همه اداره های محلی و مربوط به برلین میتوان شکایت کرد. معمولا پناهجوها با همه اداره های برلین سر و کار ندارند. بیشتر مواقع این شکایت در ارتباط با اداره امور پناهندگان یا همان LAF، دفاتر خدمات اجتماعی، مرکز کاریابی و اداره های مشابه هستند.
Und was sind da so typische Themen, mit denen Leute zu Ihnen kommen?
Helena میپرسه معمولا مردم درباره چه موضوعاتی به دفتر بوبس مراجعه میکنن و اساسا درباره چه چیزایی شکایت دارن؟
Also verschiedene, also Beschwerden in Bezug, zum Beispiel in Bezug auf Ausstattung, Verpflegung, also fehlende Leistungen. Die sind die meisten also typische Beschwerden. Zum Beispiel Ausstattung, also irgendwelche also Hausgeräte sind in der Unterkunft kaputt oder also Insekten, also Bettwanzen. Solche Beschwerden nehmen wir auch auf. شکایت هایی که تو زمینه حالا چیزایی که تو هایما هستن، مثلا حالا وسایل خونگیشون ها اجاق گاز و اینا خرابه، یا اینکه حشراتی تو هایما هستن که بهش رسیدگی نمیشه، سمپاشی نمیشه. حالا این در این زمینه شکایت ها رو ما میگیریم.
Also da gibt es einmal den Bereich, wenn es um die Unterkünfte an sich geht. Also die Unterkünfte sind Vertragspartner des LAFs. Deswegen gehört das in den Bereich.
یعنی یک بخش مربوط به خود هایم‌های پناهجویی است. این هایم‌ها با اداره امور پناهندگان قرارداد دارند و بنابراین مسئولیت آنها زیر نظر این اداره است.
Also das kann damit zu tun haben, dass vielleicht etwas kaputt ist in der Unterkunft und lange nicht repariert wird oder Schwierigkeiten mit dem Personal, dass es vielleicht zu wenig gibt oder dass man sehr unfreundlich ist, solche Sachen.
موضوعات شکایت میتواند مختلف باشد. مثلا چیزی در هایم خراب شده و مدت طولانی است که تعمیر نشده. یا مشکلات با کارکنان وجود دارد، مثلا کمبود پرسنل یا برخورد نامناسب و بی‌ادبانه آنها.
Oder auch was ein wichtiger Bereich ist, wenn Leistungen also durch die Sozialämter oder Jobcenter oder auch mal durchs LAF, wenn sich das hinauszögert, dass die ausgezahlt werden, weil da irgendwelche Dinge nicht geklärt sind und da sind wir auch recht erfolgreich in dem Bereich.
بخش مهم دیگری مربوط به خدمات است، مثل خدمات اداره های اجتماعی یا مرکز کاریابی یا حتی گاه خدمات اداره امور پناهندگان. زمانی که پرداخت ها به تأخیر می افتد به خاطر مسائل و مشکلاتی که هنوز حل نشده اند، در این زمینه هم ما عملکردهای موفقی داریم.
Vielleicht ein also Beispiel wegen fehlender Leistung. Also vor kurzem hatte ich eine Beschwerde aufgenommen. Also der Beschwerdeführer hatte also vor ein paar Monaten keine Leistung bekommen. Und dann also er war zwischen zwei Behörden hin und her. Und dann nach der Beschwerdeaufnahme also wurde das Problem gelöst. چند وقت پیش مثلا یه شکایتی رو گرفتم که یکی از ساکنین های ما واسه چند ماهی هیچ پولی رو از طرف حالا اداره مربوطه دریافت نکرده بود و بعد اینکه ما شکایت رو گرفتیم و فرستادیم خوشبختانه مشکلشون حل شد.
Was wir machen, ist ein Erwartungsmanagement. Manchmal ist es so, dass die Menschen sich über Sachen beschweren, die vielleicht aber vom Gesetz sogar vorgegeben sind. Also zum Beispiel, wie viel Quadratmeter pro Kopf man in so einer Unterkunft zur Verfügung hat, solche Dinge. Dann erklären wir so und so, ist die Situation und da kann man sich drüber beschweren. Das wird aber keine, weil das ist auch nicht im Bereich der Behörde. Die können das auch nicht ändern.
کاری که ما انجام میدهیم مدیریت انتظارات است. گاهی اوقات افراد درباره مسائل شکایت میکنند که شاید قانون آنها را تعیین کرده باشد. مثلا این که هر نفر چقدر متر مربع فضا در یک هایم در اختیار دارد. ما در این مواقع وضعیت را توضیح می دهیم و می گوییم که می توان درباره آن شکایت کرد. اما این شکایت تأثیری نخواهد داشت چون این موضوع خارج از حوزه مسئولیت اداره ها و قابل تغییر نیست.
Wie funktioniert das, wenn ich jetzt irgendwas erlebt habe, wo ich sage, das war unfair, ich möchte mich beschweren, wie mache ich das?
هلنا میپرسه اگه یه آدمی همین الان چیزی رو تجربه کرده باشه که تجربه ناخوشایندی باشه و فکر میکنه که ناعادلانه است و میخواد شکایت کنه. حالا باید چی کار بکنه؟ از کجا شروع کنه؟
Ja, also die Person kommt zu uns, Beschwerdelotsinnen, und dann wir prüfen, also erstmal die Sache, wenn es um eine Beschwerde geht, dann nehmen wir die Beschwerden auf und werden wir das in unser System eintragen und unsere Kollegen werden das an zuständige Behörde weiterleiten. Kasani ke tu Haimo Hassan mitunan پیش ما بیان و ما اول مشکل رو نگاه میکنیم و گوش میدیم ببینیم که در چه زمینه ای هستش و بعد اگه بشورده باشه ما بشورد شکایت باشه شکایت رو میگیریم و تو سیستم خودمون ثبت میکنیم و همکارام شکایت رو واسه اداره مربوطه میفرستن.
Was meine Kollegin jetzt beschrieben hat, es sind Lotsinnen und Lotsen, die in die Unterkunft gehen, die haben selber Fluchthintergrund, das heißt, sie sprechen die verbreiteten Sprachen bei Geflüchteten, das heißt, die Menschen können in ihrer eigenen Sprache die Beschwerde aufgeben und dann die Lotsen geben das dann weiter an unser Sozialarbeiterteam.
همانطور که همکارم توضیح داد، راهنماهای وجود دارند که به هایم ها مراجعه می کنند. این راهنماها خودشان سابقه پناهجویی دارند، یعنی به زبانهای رایج میان پناهندگان مسلط هستند. این افراد می توانند شکایت خود را به زبان خودشان مطرح کنند و سپس راهنماها آن را به تیم مددکاری ما منتقل می کنند.
Die Sozialarbeiter gucken noch mal drauf und prüfen, ob alle Papiere da sind. Eventuell, wenn es vielleicht ein größerer, komplexerer Fall ist, dann trifft man sich auch noch mal gemeinsam mit dem Lotsen und der Person, die sich beschwert. Und dann wird das an die jeweilige Behörde geschickt.
مددکاران اجتماعی دوباره پرونده را بررسی می کنند و مطمئن می شوند که همه مدارک کامل باشد. اگر موضوع پیچیده تر و بزرگتر باشد، جلسه‌ای برگزار می شود که در آن راهنما و فرد شکایت کننده هم حضور دارند. بعد از این مراحل شکایت به اداره مربوطه ارسال می شود.
Was wichtig ist, dass wir nicht interpretieren. Also wir versuchen uns weitgehend eins zu eins das Anliegen der Menschen weiterzugeben. Also wir interpretieren nicht, wir filtern nicht. Wir prüfen nur, was sie sagte, ob es wirklich eine Beschwerde ist oder zum Beispiel, ob vielleicht noch eine Widerspruchsfrist da ist, die Menschen nutzen können.
چیزی که مهم است این است که ما تفسیر نمی‌کنیم. ما تلاش میکنیم دقیقا همان چیزی را که مردم مطرح میکنند منتقل کنیم. یعنی تفسیر یا فیلتر کردن انجام نمیدهیم. ما فقط بررسی میکنیم که آیا واقعا یک شکایت مطرح شده یا مثلا ممکن است هنوز مهلت اعتراض وجود داشته باشد که افراد بتواند از آن استفاده کند و موارد مشابه.
Wir haben 15 Beschwerdelotsen und Lotsinnen, die in alle Berliner Unterkünfte gehen und dort werden ein bis zweimal, je nach Größe der Unterkunft im Monat, Sprechstunden angeboten.
ما 15 راهنمای شکایت داریم که به همه هایم‌های برلین مراجعه می‌کنند. بسته به بزرگی یا کوچکی هر هایم، یک یا دو بار در ماه جلسات مشاوره برگزار می‌شود.
Es ist aber auch möglich, also wir sind hier in der Donaustraße, Montag bis Freitag, 9 bis 17:30 Uhr, kann man hier ohne Termin vorbeikommen. Und man kann aber auch, unsere Website ist in 11 Sprachen und da kann man auch komplett eine Beschwerde in seiner eigenen Sprache aufgeben oder auch per Telefon.
ما اینجا در خیابان دوناو از دوشنبه تا جمعه ساعت 9 صبح تا 5:30 بعد از ظهر آماده ارائه خدمات هستیم. می توان بدون وقت قبلی هم مراجعه کرد. همچنین وبسایت ما به 11 زبان است و افراد می توانند به طور کامل شکایت خود را به زبان خودشان از طریق وبسایت ثبت کنند یا از طریق تلفن تماس بگیرند.
Sie sprechen ja auch zwei Sprachen. Wie ist es grundsätzlich bei den Terminen vor Ort in den Unterkünften? Welche Sprachen sind da vertreten? Und wie ist das, wenn ich eine Sprache spreche, die zum Beispiel nicht gerade jemand spricht, der da ist?
شما خودتون به دو زبون صحبت میکنین. اصولا در جلسات حضوری در هایم ها چه زبون های پشتیبانی میشن؟ اگر من به زبانی صحبت کنم که هیچ کس اون رو ندونه چه اتفاقی میفته؟
Also wenn ein Bewohner zu uns kommt und wir Lotsen keine dieser Sprache sprechen, dann werden wir unsere Kollegen also telefonisch anrufen und dann leiten wir die Person weiter an unsere also sprachige Kollegen. اگه کسی پیش ما اومد، اگه ساکنین پیش ما اومدن و هیچ کدوم از ما زبان مربوطه رو حرف نمیزنیم، بعد ما با همکارامون که این زبان رو حرف میزنن تماس میگیریم و حالا شماره همکارمون رو به کسی که میخواد شکایت کنه میدیم و اونا تماس میگیرن.
Also wir haben zwar, ich weiß es nicht, gerade, ich weiß nicht, 15 Sprachen oder so im Team, aber wenn es tatsächlich vorkommt, dass jemand keine, die mit diesen, keiner dieser Sprachen versorgt werden kann, haben wir auch die Möglichkeit, da muss man dann allerdings einen extra Termin machen, dass wir Sprachmittler besorgen für diese Sprachen dann auch.
تیم ترجمه ما با 15 زبان صحبت می کند. ما می توانیم مترجم زبان هم بیاوریم. در این صورت یک وقت ملاقات جداگانه تعیین می شود.
Und wenn ich dann also jetzt so eine Beschwerde aufgegeben habe, was passiert dann damit?
خب وقتی کسی شکایتش ثبت کرد، بعد چه اتفاقی می افته؟
Ja, das ist so ein bisschen nicht so ganz das, was wir im Detail wissen. Weil wir sind ja vertreten ja praktisch nur die Geflüchteten und es geht dann in die Behörde.
این موضوع دقیقاً در حوزه کاری ما نیست که کاملاً درباره‌اش بدانیم چون ما فقط نماینده پناهجوها هستیم و شکایت‌ها را به اداره مربوطه ارجاع می‌دهیم.
Es ist so, dass es normalerweise, wenn das jetzt etwas ist, was die Unterkunft betrifft, dann wird das LAF die Unterkunft damit konfrontieren und dann muss die Unterkunft sich schriftlich dazu äußern und dann muss das LAF entscheiden, was sie von dieser Antwort halten und manchmal kann das auslösen, das ist auch schon passiert, dass dadurch das LAF dann einen Kontrollbesuch macht in der Unterkunft oder dass sie mit der Unterkunftsleitung dort ins Gespräch gehen.
معمولاً اگر موضوع مربوط به خود هایم باشد، اداره امور پناهندگان با هایم مکاتبه و بعد از ارزیابی پاسخ ها در نهایت تصمیم گیری می کند. گاهی این موضوع باعث می شود که اداره LAF از هایم بازدید و با مسئولان هایم جلسه برگزار کند. این اتفاق قبلاً هم رخ داده است.
Und bei den anderen Behörden, ja, da wird das dann halt geprüft. Und da ist es schon, es passiert schon auch mal, dass, also wenn wir da nicht eine Rückmeldung erhalten oder auch keine zufriedenstellende Rückmeldung erhalten, dass wir dann die Hierarchietreppe hochgehen. Manchmal sind wir auch schon zur Amtsleitung gegangen.
درباره سایر اداره ها شکایت بررسی می شود و گاهی اوقات اگر پاسخ دریافت نکنیم یا پاسخ قانع کننده نباشد ما مراحل بالاتر را دنبال می کنیم گاهی حتی به مدیران ارشد در اداره ها مراجعه می کنیم.
Was vielleicht noch wichtig ist, dass nachdem die Beschwerde abgeschickt wurde, ist, dass wir auch nachhaken. Also an und für sich, gerade mit dem LAF, was natürlich liegt in der Natur der Sache, dass da die meisten Beschwerden hingehen. Mit dem haben wir die Vereinbarung, dass die spätestens nach 14 Tagen es da eine Rückmeldung gibt. Aber auch bei den anderen Behörden ist es meistens maximal 4 Wochen. Aber wenn es irgendwie sich hinzieht, dann haken wir auch nach, rufen an, fragen, was ist da los.
این نکته هم مهم است که پس از ارسال شکایت ما پیگیری میکنیم، خصوصا درباره اداره امور پناهندگان که بیشتر شکایات با آنجا میرود. ما توافق کرده ایم که ظرف حد اکثر 14 روز پاسخ داده شود. در مورد سایر اداره ها معمولا پاسخ ظرف 4 هفته داده می شود. اگر پاسخ طول بکشد ما دوباره تماس می گیریم و می پرسیم که وضعیت چیست و چرا تأخیر شده است.
Also es ist so 50-60% wird der Beschwerden wird abgeholfen oder zumindest teilweise abgeholfen. Und für uns bedeutet das, also wenn die Menschen zufrieden sind mit dem Ergebnis.
حدود 50-60% از شکایات یا به طور کامل یا حداقل تا حد حل می شوند. برای ما این یعنی مردم از نتیجه رضایت دارند.
Also da ist zum Beispiel ein Fall, da haben wir uns alle sehr gefreut. Da hatte der Beschwerdeführer mehr als 6 Wochen auf eine Rückmeldung auf seinen Antrag auf den Aufenthaltstitel gewartet vom LEA, also vom Landesamt für Einwanderung, hat aber keine Antwort erhalten.
برای مثال موردی بود که شکایت کننده بیش از 6 هفته منتظر پاسخ از اداره امور مهاجرت ایالتی بود، اما هیچ پاسخی دریافت نکرده بود. وقتی کار انجام شد ما خیلی خوشحال شدیم.
Und da er sich in der Ausbildung befand und dann war das Risiko, dass er seinen Ausbildungsplatz verliert, weil er sonst eben keine Arbeitserlaubnis hätte, wenn er den Aufenthaltstitel nicht hätte. Und nachdem er sich dann bei uns beschwert hatte, kam ganz schnell die Rückmeldung vom Landesamt für Einwanderung und dadurch hat er seinen Ausbildungsplatz behalten.
از آنجایی که این مراجعه کننده در حال گذراندن دوره آموزشی بود، این خطر وجود داشت که بدون اجازه اقامت مجوز کار هم دریافت نکند. در نتیجه محل آموزش خود را از دست می‌داد. اما پس از این که شکایت خودش را نزد ما مطرح کرد، اداره امور مهاجرت ایالتی خیلی سریع جواب داد و به این ترتیب او موفق شد محل آموزش خود را حفظ کند.
Dazu vielleicht eine Frage, wenn jetzt jemand zum Beispiel Probleme hat im Jobcenter oder auch in der Unterkunft, kann es ja auch sein, dass man vielleicht Sorge hat, wenn man da nicht anonym auftritt, dass irgendwie das negative Konsequenzen hat, zum Beispiel beim Jobcenter, dass vielleicht dann der Mitarbeiter beim nächsten Mal nicht mehr so freundlich ist oder in meiner Unterkunft, dass die mir irgendwie das Leben schwer machen. Was würdet ihr sagen, wenn man sich da Sorgen macht?
هلنا میپرسه اگه کسی مثلا در مرکز کاریابی یا در هایم مشکلی داشته باشه و این مشکل رو اعلام بکنه، حالا بعد نگران باشه که این شکایت به اسم خود ثبت میشه و بعد از اون با مشکلاتی مواجه میشه، مثلا در مرکز کاریابی یا همون جاب سنتر دفعه بعد کارمند مربوطه خیلی با اون مهربون نیست یا در هایم براش مشکلاتی پیش میاد. بر همین هلنا میپرسه برای کسایی که نگران چنین موضوعاتی هستن آیا مرکز بوبس پیشنهادی هم داره؟
Also viele Menschen kommen zu uns und die machen sich Sorge, wenn wir also ihnen sagen, ja, also wenn ihr Probleme habt, könnt ihr sich gerne bei uns beschweren, und dann machen sie sich Sorgen und sie haben Angst, dass es eine negative Auswirkung auf ihre Aufenthaltsziel haben könnte. Und dann werden wir das mit der Person in Ruhe besprechen, dass es gar keine Auswirkung auf ihre Aufenthaltsstatus hat. خیلی از ساکنین هایما که پیش ما میان شکایت کنن که ما واسهشون مثلا مشکلی تو هایم دارن، میگیم که بیاین از طریق ما مشکلتون رو حالا برسونید به اداره مربوطه، و ولی اونا همیشه حالا نگران هستن از شکایت کردن، ترس دارن که یه وقتی مثلا یه حالا مشکلی در بابت اقامتشون واسهشون پیش میاد، ولی ما این مشکل رو حالا در مورد این مشکل حالا بهشون قشنگ توضیح میدیم که هیچ گونه تأثیری رو اقامتشون نداره و اونا حالا تو برلین تو دویچلند میتونن که در مورد هر چیزی که حالا هر مشکلی که دارن شکایت کنن و اعتراض داشته باشن.
Also erstmal, wenn es Beschwerden sind, die nicht ein individuelles Problem sind, dann kann man sich auch anonym beschweren, beziehungsweise anonymisiert. Das ist das Praktischste. Also dann bleibt der Name nur bei uns und die Behörde kommuniziert nur mit uns und erfährt den Namen nicht.
اولا این که اگر شکایات مربوط به مشکلات فردی نباشد می توان به صورت ناشناس یا با اطلاعات ناشناس شکایت کرد که این یک روش بسیار کاربردی و عملی است. در این حالت نام فرد تنها پیش ما باقی می ماند و اداره مربوطه فقط با ما در ارتباط است و نام فرد شکایت کننده را نمی داند.
Das geht aber nur bei Beschwerdethemen, die nicht auf eine, in, also zum Beispiel bei Leistungen geht das nicht. Also die Behörde kann ja nicht prüfen, wenn es um Probleme geht. Und wir ermutigen die Menschen, dass sie sich beschweren können, dass das in einem Rechtsstaat so ist, dass da keine, dass sie keine Konsequenzen zum Beispiel für ihr Asylverfahren zu erwarten haben.
در مورد شکایت هایی که مربوط به مسائل خدمات و پرداخت ها است، امکان ناشناس ماندن وجود ندارد. چون اداره نمی تواند مشکل را بررسی کند، مگر اینکه بداند موضوع مربوط به چه کسی است. ما به مردم اطمینان می دهیم و تشویق می کنیم که شکایت کنند. چون در یک حکومت قانون مدار هیچ عواقب انتظار نمی رود. مثلا برای پرونده پناهجویی افرادی که شکایت می کنند.
Warum hat das keine negativen Konsequenzen? Oder warum muss ich da keine Angst vor haben?
هلینا میپرسه یعنی آدم هایی که شکایت میکنن نباید نگران باشن، یعنی عواقبی در انتظارشون نیست؟
نه، das ist das, was den Rechtsstaat ausmacht. Das ist das vielleicht, warum sie hergekommen sind. Das ist, dass man hat das Recht, sich zu beschweren und das bedeutet, dass das keine Auswirkung auf andere Rechte oder Pflichten hat. Und es ist auch so, dass es in Deutschland mit dem Datenschutz sehr genau genommen wird und da wird auch nicht von einer Behörde zur anderen Behörde Daten weitergegeben.
بله، این همان حکومت قانون است و شاید به همین دلیل است که افراد به ما مراجعه می کنند. هر فرد حق دارد شکایت کند و این حق روی حقوق یا وظایف دیگر او هیچ تأثیری ندارد. در آلمان حفاظت از داده ها بسیار جدی گرفته می شود و اطلاعات از یک اداره به اداره دیگر منتقل نمی شود.
Vielleicht noch kurz dazu nachhaken. Gibt es dann auch Leute, die sich trotzdem dagegen entscheiden, also die eigentlich gerne eine Beschwerde machen würden, aber dann so unsicher sind, dass sie es doch nicht machen? Erlebt ihr das auch?
هلینا میپرسه آیا افرادی هستن که با وجود تمایل به شکایت اما به دلیل احساس ناامنی و ترس در نهایت از شکایت کردن منصرف بشن؟ آیا چنین مواردی رو در مرکز بوبس تجربه کردن؟
Ich persönlich ja habe sowas schon erlebt. Also ich gebe ihnen auch teilweise recht. Also die hatten in ihrem Heimatland gar keine so Rechte, sich zu beschweren.
بله، شخصا چنین موارد را تجربه کردم و تا حد به این افراد حق می دهم که نگران باشند، چون در کشور خودشان اصلا حق شکایت نداشتند.
Das ist ja ein Grund, warum sie geflüchtet sind, weil sie nicht aus Rechtsstaaten kommen und sie haben gar keine Erfahrung damit, dass man so etwas machen kann. Und deswegen denke ich, dass das eben so wichtig ist und so gut, dass sie die Erfahrung machen, dass sie Rechte haben und dass sie die einfordern können.
نبود حکومت قانون یکی از دلایلی است که پناهجوها مجبور به فرار از کشورشان شدند. آنها اصلا تجربه‌ای ندارند که بخواهند شکایت کنند. به همین دلیل فکر می‌کنم خیلی مهم و خوب است که آنها بدانند از حق و حقوق برخوردارند و می‌توانند از آن استفاده کنند.
Wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr ja auch durch den Senat finanziert. Jetzt könnte man ja kritisch fragen, okay, wie unabhängig seid ihr denn dann eigentlich?
هلینا میپرسه که بودجه کارهای دفتر بوبس توسط دولت ایالتی تامین میشه. خب این وسط ممکنه کسی بپرسه که واقعا این دفتر چقدر مستقله؟
Das ist natürlich immer eine Herausforderung, weil das Geld muss ja irgendwo herkommen. Das Unabhängige ist insbesondere, dass wir halt vom LAF unabhängig sind. Also es ist nicht so, dass das LAF uns vorgeschaltet ist, sondern das LAF ist von der Senatsverwaltung beauftragt und wir sind von der Senatsverwaltung beauftragt.
این مسئله همیشه یک چالش است، چون باید پول از جای تأمین شود. استقلال ما بخصوص به این معنی است که ما از اداره امور پناهندگان مستقل هستیم. یعنی این طور نیست که این اداره به ما نظارت داشته باشد، بلکه هم این اداره و هم ما، یعنی بوبس، هر دو توسط دولت ایالتی مأمور شده ایم.
Die Unterkünfte sind verpflichtet, uns reinzulassen. Das heißt also, wir sind eben auch unabhängig von den Unterkünften. Und dadurch, dass das, ja, also wir den, vom Senat beauftragt sind, sind wir zum Beispiel auch von den bezirklichen Behörden unabhängig.
و این طور است که هایم‌های پناهجویی موظف هستند که با ما همکاری کنند. ما همچنین از هایم‌ها مستقل هستیم و از آنجایی که ما از طرف دولت ایالتی مأمور شده‌ایم، پس از اداره‌های منطقه‌ای هم مستقل هستیم.
Der Träger ist die Johanniter Unfallhilfe und auch da zeigt sich die Unabhängigkeit. Also es gibt ähnliche Stellen in anderen Bundesländern oder auch Städten, zum Beispiel in Köln gibt es sowas. Und da sind die oft direkt bei Behörden angesiedelt und das ist natürlich weniger unabhängig. Also dadurch, dass wir die Johanniter Unfallhilfe sind und eben nicht das LAF oder die Senatsverwaltung ist da die Unabhängigkeit.
در این زمینه نهاد مسئول مرکز کمک رسانی یوهانیتا است. در این موارد هم ما مستقل هستیم. در ایالت‌ها یا شهرهای دیگر مثل کلن مراکز مشابه وجود دارد که اغلب مستقیما زیر نظر نهادهای دولتی هستند و این یعنی استقلال کمتری دارند. اما ما زیر نظر یوهانیتا هستیم و نه مستقیم زیر اداره مهاجرت یا اداره دولتی. خب همه اینها باعث حفظ استقلال ما می شود.
Wie viele Fälle habt ihr denn so? Könnt ihr das sagen?
Helena میپرسه میتونید آماری از مراجع افراد به ما بدید معمولاً با چند نفر سر و کار دارید؟
Also wir sind im Januar 2021 gestartet und wir hatten bis Mai diesen Jahres insgesamt haben sich über 6.500 Menschen an uns gewandt. Davon war etwa über die Hälfte Einzelbeschwerden und dann gibt es Folgebeschwerden und Sammelbeschwerden, wo sich mehrere Menschen über ein Problem beschweren und über 2.500 Verweisberatungen. Das für die gesamte Zeit. Und zum Beispiel letztes Jahr war es so, hatten wir etwas über 2.100 Beschwerden, was auch, wovon etwa ein Drittel Verweisberatungen waren und das andere waren Einzelbeschwerden oder Sammelbeschwerden.
ما فعالیت خود را از جنوری 2021 آغاز کردیم و تا ماه می سال جاری بیش از 6500 نفر با ما تماس گرفتند. بیش از نیمه از این تعداد شکایت های فردی بودند. همچنین شکایت های فردی و گروهی نیز وجود داشت. یعنی مواردی که چند نفر به طور مشترک درباره یک مشکل خاص شکایت کردند. همچنین بیش از 2500 مورد مشاوره و ارجاع به نهادهای دیگر انجام شده است. این آمار مربوط به کل این دوره زمانی است. به عنوان مثال، در سال گذشته میلادی بیش از 2100 مورد شکایت دریافت کردیم که حدود 1/3 آنها مربوط به مشاوره های ارجاعی و باقی مربوط به شکایت های فردی یا گروهی بودند.
Bei der Erfolgsquote, die ihr erwähnt habt, woran liegt das, dass die anderen Fälle, also ja dann auch trotzdem immerhin 40-50%, dass die nicht zufriedenstellend gelöst werden konnten?
Helena, در مورد میزان موفقیت بوب سوال پرسیده که چرا بقیه موارد یعنی حدود 40-50% شکایت ها به نتیجه رضایت‌بخشی نمیرسن. دلیل اون چیه؟
Also manchmal ist es so, dass es subjektive Interpretationen, also man kann manche Situationen kann man so oder so sehen und dann sieht die Behörde das nun mal anders als die Person, die sich beschwert. Manche Dinge, selbst bei gutem Willen und den sehe ich durchaus auf Behördenseite auch, aber in der aktuellen Situation mit 34.000 Geflüchteten in Unterkünften ist es manchmal auch schwierig, auch von Behördenseite oder auch von Unterkunftsseite Sachen zu ändern. Ich glaube, das sind so die Hauptgründe.
گاهی اوقات دلیل شکایت ها نتیجه یک نظر شخصی است، یعنی یک اتفاق را می توان به شکل های مختلف دید. کسی که شکایت می کند یک طور می بیند، ولی اداره ممکن است آن را طور دیگری ببیند. برطرف کردن بعض مشکلات هم خیلی سخت است. حتی اگر در اداره ها بخواهند کمک کنند، الان حدود 34,000 پناهجو در اقامتگاه های مختلف زندگی می کنند و تغییر دادن بعضی چیزها برای اداره ها یا مسئولان این مکان ها آسان نیست. به نظر من این دلایل اصلی بعضی از مشکل ها هستند.
Zum Beispiel etwas, was manchmal nicht geht, dann wünschen die Menschen sich umzuziehen. Also grundsätzlich ein Umzugswunsch ist keine Beschwerde, das ist ein Wunsch. Aber begründet vielleicht innerhalb der Unterkunft und dann gibt es aber einfach keinen anderen Platz in der Unterkunft und dann kann dem halt nicht abgeholfen werden, so obwohl auf allen Seiten vielleicht der gute Wille da ist.
مثلا بعضی وقتها پناهجوها میخوان در داخل همان محل اقامت به اتاق یا بخش دیگری منتقل شوند. اما این کار ممکن نیست چون هیچ جای خالی وجود ندارد. در چنین وضعیتی با اینکه هم پناهجو و هم مسئولان میخوان به شکل مشکل را برطرف کنند ولی باز هم نمیتوان کاری کرد.
Ich weiß nicht, ob ihr darüber auch Zahlen erhebt, aber wir sind ja im Podcast aus Marzahn. Deswegen würde mich natürlich interessieren, gibt es auch so, weiß ich nicht, lokalspezifische Probleme oder Auffälligkeiten?
هلینا توضیح میده چون پادکست ما از رادیو کانکشن در منطقه مارسان هم پخش میشه از مسئولان بوبس میپرسه که آیا در این منطقه هم مشکل خاصی و یا مسئله ویژه‌ای وجود داره؟ آماری در این زمینه هست؟
Nein, also das kann man nicht sagen. Es ist, dass es in bestimmten Bezirken bestimmte Probleme stärker auftreten als anderswo. Es ist nun mal so, dass in dieser Stadt die Unterkünfte sind nicht gleich verteilt. Und zum Beispiel Marzahn-Hellersdorf hat sehr viele Unterkünfte im Vergleich zu jetzt zum Beispiel Charlottenburg oder Zehlendorf.
Na, نمی توان گفت که در بعض مناطق خاص مشکلات بیشتر از بقیه جاها هستند. اما نکته مهم این است که در شهر برلین مراکز اقامت پناهجویان به طور مساوی پخش نشدند. مثلا در منطقه مارسان هلرزدورف تعداد این مراکز در مقایسه با شارلوتنبرگ یا سلندروف خیلی زیادتر است.
Also es ist so, also mit 95% der Unterkünfte arbeiten wir sehr gut zusammen und es ist so, wenn aus bestimmten Unterkünften mehr Beschwerden kommen als aus anderen, ist das für uns nicht ein schlechtes Zeichen, sondern das heißt eigentlich, dass dort die Sozialarbeitenden vor Ort sehr engagiert sind und über die BUPs informieren.
ما با حدود 95% از مراکز اقامت همکاری خیلی خوبی داریم و اگر از بعضی مراکز شکایت‌های بیشتری نسبت به جاهای دیگر به دست ما برسد این برای ما نشانه بدی نیست برعکس این معمولاً یعنی که کارکنان اجتماعی آن محل خیلی فعال هستند و پناهجوها را درباره دفتر شکایت خوب آگاه کردند
Es ist uns eher ein bisschen suspekt, wenn aus einer Unterkunft gar keine Beschwerden kommen, weil die Menschen beschweren sich ja auch nicht nur über Probleme, die in der Unterkunft sind, sondern eben auch über andere Schwierigkeiten, die sie mit Behörden haben.
وقتی که از یک مرکز اقامت هیچ شکایتی دریافت نمی کنیم، این اتفاقاً کمی مشکوک است. چون پناهجوها هم درباره مشکلات هایم، هم درباره اداره ها شکایت می کنند.
Und es ist nun mal auch so, dass also auch die beste, geführteste Unterkunft, es kann einfach mal passieren, dass irgendein Problem nicht bewusst ist. Und dadurch, dass die Leute sich dann bei uns beschweren, erfahren die Unterkunftsleitung vielleicht auch erst dadurch und dann haben sie die Möglichkeit, das zu beheben.
و واقعیت این است که حتی در بهترین و منظمترین مراکز اقامت هم ممکن است مشکل پیش بیاید که مسئولان از آن خبر ندارند. بعد از گزارش مشکلات توسط پناهجوها، مسئولان دنبال رفع مشکل می روند.
Das war unser Gespräch mit Maike Kajulo-Prahm und Serve Hajizade. Alle Infos zur Berliner unabhängigen Beschwerdestelle, kurz BUPS, verlinken wir euch wie immer auf unserer Website und in den Shownotes.
خب این گفتگوی ما بود با خانم مایک کایولو-پرام و سروه حاجی‌زاده همه اطلاعات درباره دفتر مستقل رسیدگی به شکایت همون بوبس رو میتونید مثل همیشه در وبسایت ما پیدا کنید.
Und damit kommen wir direkt zu unseren Tipps. Der erste Tipp kommt direkt von der Beschwerdestelle selbst.
خب حالا چند پیشنهاد برای شما داریم. اولین پیشنهاد ما مستقیم از طرف دفتر بوبس هستش.
Wer uns kennenlernen möchte und sich das vielleicht noch genauer angucken möchte, können wir einladen ganz herzlich zu unserem Tag der offenen Tür am 8. Juli hier bei uns in der Donaustraße 78 in Neukölln von 13 bis 17 Uhr. Da gibt es hier lecker was zu essen und zu trinken, wahrscheinlich auch Musik und Kunst. Und da machen wir dann auch immer so es ist wie eine fortlaufende kleine Theatervorstellung, wo wir genau zeigen, wie der Weg der Beschwerde ist. Und in den letzten Jahren war das immer ein sehr netter Tag.
اینجا تو بوبس تاریخ 8 یولی ما یه دونه فرانشتالتونگ داریم حالا یه دونه مراسم هستش که واسه کسایی که حالا تو هایمام هستن میتونن با کمال میل تو اون روز بیان و اینجا تو این جشن با ما شریک باشن.
Und es bleibt festlich. Am Freitag, dem 11. Juli, feiert Ben Blumberger Damm ein Sommerfest im Karl-Holz-Quartier. Los geht es um 15 Uhr. Für 50 Cent bekommt ihr hier Kaffee und Kuchen, Getränke und Eis. Außerdem gibt es einen Flohmarkt, eine Bastelecke, Musik und vieles mehr. Das Fest findet in der Karl-Holz-Straße 18 statt.
خب همچنان در حال و هوای جشن ها هستیم. روز جمعه 11 ژوئیه انجمن بن بلومبرگ دام یک جشن تابستونی در محله کارس کارل هورتس برگزار میکنه. این برنامه ساعت 3 بعد از ظهر شروع میشه. شما فقط میتونید با 50 سنت قهوه و کیک و نوشیدنی بستنی تهیه کنید و همچنین اونجا بازار دست دوم وجود داره. یک گوشه هم هستش برای کار دستی، موسیقی و برنامه دیگه هم هستش. فراموش نکنید جشن در خیابون کارل هورتس شماره 18 برگزار میشه.
Und unser dritter Tipp ist ein Kinotipp, aber passend zur Jahreszeit natürlich Sommerkino. Am Freitag, 18. Juli, laden das Stadtteilzentrum Hellersdorfer Terrassen und der mobile Nachbarschaftstreff BAT Mobil zum DEFA-Sommerkino ein. In der alten Hellersdorfer Straße 121 wird unter freiem Himmel der DDR-Filmklassiker Insel der Schwäne gezeigt. Der Film spielt in Marzahn. Die Vorführung fängt um 21.15 Uhr an. Der Eintritt sowie die Getränke sind auf Spendenbasis. Bei schlechtem Wetter wird die Vorführung im Stadtteilzentrum stattfinden.
خب سومین پیشنهاد ما یک پیشنهاد سینمایی هستش در این فصل تابستون جمعه 18 ژوئیه مرکز محلی هلستورف تراسن و مرکز همسایگی بیاته از همه دعوت کرده به ویژه ساکنان که به سینمای تابستونی بیان. قرار فیلم کلاسیک آلمانی شرقی به نام جزیره قوها در خیابون آلت هلستورف شماره 121 در فضای باز در منطقه مارسان به نمایش در بیاد. نمایش فیلم ساعت 9:15 شروع میشه. اگه هوا بارونی باشه خب به فکر افتادم و این فیلم در داخل مرکز محله نمایش داده میشه.
In zwei Wochen gibt es eine neue Folge von Marzahn am Mikro und wir wünschen euch, dass ihr bis dahin den Sommer so gut es geht genießen könnt. Bis dann.
Tschüss.